بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه عرض شد درس دروز، خلاصه این دروزه رو عرض بکنیم. صاحب فصول میفرماد مشتق وقتی حقیقته که متلبس در زمان حاضر باشه، یعنی اگر در این زمان حاضر کسی زارب باشه ما میتونیم بهش بگیم زارب حقیقتن. پس میزان حقیقت بودن مشتق رو ایشون چی میگه؟ زمان حاضر. یعنی اگر در این زمانی که من درم حرف میزنم میگم زیدون زاربون، اگر در این زمان زارب باشه بهش بگیم زارب، این حقیقته. اما اگر نه در زمانهای دیگه باشه مجازه. ایشون میگه این حالی که در این عنوان بحثا هست زمان حاضر نی، این حال مقصود حال تلبسه، یعنی در زمان جرگ باید تلبس باشه. حالا میخواد زمان جرگ مال گذشته بشه، میخواد مال آینده باشه، یعنی اون موقعی که ما این مشتق رو جرگ میکنیم، حمل میکنیم، در زمان جرگ باید تلبس داشته باشه. زمان حاضر مقصود نی. چرا؟ چون اگر زمان حاضر میزان باشه اون دوتا مثال باید مجاز باشه. کان زیدون زاربن امسه، کان زیدون زاربن قدن، این باید الان مجاز باشه. چرا؟ چون اون یکیش فردا متلبس میشه، اون یکی هم که دیروز متلبس شده. پس رو قول شمای صاف اصول این دوتا مثال باید مجاز باشه، چون در این زمانی که من درم حرف میزنم ضربی تو کار نی، و حال این که بل اتفاق همه میگن حقیقته. پس معلوم میشه اون حال به معنای زمان حاضر نی، و الا اون اشکال لازم میاد، و حال اون که همه گفتن اون دو مثال حقیقته. برای اثبات این مطلب ایشون یه مؤید هم دیرو دوردن، مؤید این که زاربون دلالت بر زمان حاضر و استقبال نداره، این که اتفق اهل العربیه که آمدن گفتن اسم فاعل دلالت بر زمان نداره، یعنی اسم فاعل درباره اسم گفتن، اما خب اسم فاعلم که میگیم زیدون زاربون، اونم اسمه، زیدون زاربون اسمه، اسمم که همه گفتن دلالت بر ازمنه نداره. پس بنابراین از این اتفاق اهل عربیت که گفتن زیدون زاربون دلالت بر زمان نداره معلوم میشه اون حال زمان حاضر نی. این قلت که چرا اسم فاعل دلالت بر زمان حاضر میکنه؟ چون آمدن گفتن چی؟ گفتن اسم فاعل اگه بخواد عمل بکنه، عمل فعلی بکنه و نصب بده، باید معنای حال و استقبال داشته باشه. این که شما میفرمایید اسم فاعل دلالت نداره بر زمان حاضر و زمان آینده، این حرف منافات داره با این که آمدن گفتن اسم فاعل اگر بخواد عمل نسبی بکنه، مثل فعل نسب بده، بعد دلالت بر زمان بکنه. ایشون میگه این حرف ما با اون منافات نداره. اونا اگر گفتن شرط عمل اسم فاعل اینه که زمان دلالت بکنه بر زمان حال و استقبال، مقصودشون حال و استقبال است که به قرینه بفهمی، یعنی به قرینه الان اوقدن بفهمیم که این حال یا آینده است. خلاصه اون آقا خیال کرده که اگر علما گفتن اسم فاعل بخواد عمل بکنه باید معنای حال و استقبال داشته باشه، یعنی بلوز دلالت بر حال و استقبال داشته باشه، ولی که اینجوری نی. پس منافات نداره که ما بگیم اسم فاعل دلالت بر زمان حال و استقبال نداره، اما همین اسم فاعل اگر بخواد عمل بکنه به قرینه باید معنای زمان و حال یا استقبال داشته باشه. نتیجه با اون دلیل و با این تأیید حرف صاحب فصول رو رد کردیم. یا آقای میگه الا ولا بد که حرف صاحب فصول درسته. چرا؟ این آقا استدلالش دو بخش داره. بخش اولش استفاده میکنه از استعمال متعارف. ما به بچه‌ام میگیم بیا حالا نمازتو بخون، بیا حالا درستو بخون، حال بیا چی کن. این حالایی که ما به هم دیگه تو محاوراتمون میگیم همه به معنای زمان حاضر، زمان حاضره. پس بنابراین این یک بخش از استدلال. از این گذشته زیدون زاربون گفتن دلالت داره بر زمان حاضر، از تبادرش اینه، مقدمات حکمت اینطور اقتضا میکنه. این زارب این متکلم حکیمی که میگه زیدون زاربون اگر مقصودش غیر زمان حاضر باشه باید بیان کنه، از اینی که بیان نکرده معلوم میشه مقصودش زمان حاضره. خلاصه با این استدلال ها میخواد ثابت بکنه که حرف صاحب فصول که حال رو به معنای زمان حاضر میگیره درستش بکنه. ایشون اون بخش اول جواب نمیده، حال یا یادشون رفته یا نمیتونن جواب بده. حرف درستی هم هست، ما تو متعارفامون که حال حالا اینا رو میگیم معناش همین زمان حاضره، ولی اون بخش دوم ایشون رد میکنه، میفرماد بله قبول داریم ما، اگر بگن زیدون زاربون متبادرش اینست که الان داره میزنه، در این زمان حاضر ما منکر این نیستیم. یا این که ایشون میفرماد ما فقط انکار این جهت رو داریم، ما انکار داریم، میخوام بگیم زمان حاضر جزء مدلول مشتقنی، یعنی زمان حاضر نمیشه بگیم اسم فاعل دلالت داره بر زمان حاضر. پس نتیجتا فرق میکنه که ما بیایم بگیم مراد متکلم اینه یا بیایم بگیم مدلول مشتق جزءش زمانه. ما اگر انکار داریم اینو انکار داریم، میگیم زمان جزء مدلول مشتق نی، و الا اینکه از خارج ما بتوانیم مراد متکلم رو احراز بکنیم اون مطلبی دیگه است. این تنبیه تمام شد. تنبیه ششم اینش بود، تنبیه ششم این که ما یه اصلی نداریم که تکلیف ما رو روشن کنه، یه اصل لفظی. خب جاهای دیگه اگه آدم شک داشته باشه یه اصل لفظی، اصل عقلایی ها تکلیف رو روشن میکنه. مولا گفته اکرم العلماء، من نمیدونم همه علما مقصودشه یا علمای عدول. خب اینجا اصل عقلایی ها اصالت العموم جاری میکنن، میگن مقصود همه علما. غرض خیلی جاها داریم ما که شک داریم، اندشک با یک اصلی تکلیف رو روشن میکنن، اما در اینجا نداریم اصلی. یعنی ما نمیدونیم آیا مشتق حقیقت است در خصوص متلبس بالفعل یا اعم است از بالفعل و من قضا. یه اصلی، یه قاعده‌ای که بیاد روشن بکنه چیه مطلب نداریم. نظیر این مطلب در عبادات هم هست، شیخ انصاری در اواخر برائت این مطلب رو میگه. الان ببینید نیت از چیزاییست که مسلم است وجوبش در عبادات. عبادت بی نیت که نمیشه، نیت حتما واجبه، اما نمیدونیم به عنوان جزء یا به عنوان شرط، اختلافه. بعضیا میگن نیت جزء عمله، بعضیا میگن شرط عمله. واقعا یه قاعده، یه اصلی که تکلیف ما رو روشن بکنه که آیا نیت جزء یا شرط نداریم. چون آخه آثاری داره، یک کسی ممکنه بگه آره نداشته باشیم، نه آثار داره. اگر ما بگیم نیت جزء عمله، تا نیت کردیم دیگه حق نداریم میبری بر نگاه کنیم. چرا؟ چون وارد نماز شدی. اما اگر بگیم نیت شرطه، شما نیت هم که کردی دوباره رو تو اون بر کن، دوباره از سر نیت کن. غرض یه آثاری داره که اگر نیت جز باشه یه آثاری داره، اگه شرط باشه یه احکامی داره. اما یه اصلی که به وسیله او ما بتونیم ثابت بکنیم که آیا نیت بالاخره جزء نمازه یا شرط نمازه نداریم. این همون حرفی که شیخ راجع در مورد عبادات راجع به نیت میزنه، که اصلی قاعده‌ای نداریم که بیاد تکلیف رو روشن بکنه، ایشون اینجا میزنه. ما نمیدانیم مشتق حقیقت است در خصوص متلبس یا اعم است از متلبس و من قضا. و یک قاعده‌ای اصل لفظی که تکلیف رو روشن بکنه که آیا مشتق در خصوص متلبس یا اعم نداریم. ولی یه آقای اومده گفته چرا ما الان شک داریم مشتق حقیقت است در خصوص متلبس یا نه. چی میگیم؟ میگیم اصل عدم خصوصیه، پس ثابت میشه که عامه. اصل عدم خصوصیت اگه جاری بکنیم لازمش اینه که پس مشتق اعم است در متلبس و من قضا. ایشون میفرماد این درست نیست. خب ما هم از اون طرفش میگیم اصل عدم تحققه، اصل اینیست که مشتق حقیقت نیست در من قضا. حقیقت نیست در اعم اد متلبس و من قضا. پس چی؟ پس مشتق حقیقت در خصوص متلبسه. اگر شما بخوای با اصل عدم خصوصیت رو انکار بکنی معارض داره، ما هم با اصل عدم عمومیت رو جاری میکنیم و ثانیاً دلیلی هم نداریم برای اعتبارش. این اصل دلیل نمیشه برای اینکه موضوع له مشتق رو معین بکنه که آیا موضوع له مشتق خصوص متلبسه به فعل یا عمه. پس بنابراین این آقایی که اومد اصل لفظی درست بکنه حرفشون درست نیست، یا آقای دیگه از یه راهی دیگه اصل لفظی درست کرده. راجع به مشتق آقا دو قوله. یک قول اینه که مشتق حقیق وضع شده برای متلبس در غیرش مجازه، این یک قول. ولی بعضی هم گفتن نه، مشتق وضع شده برای قدر جامع از متلبس و منقضا، میشه مشترک معنوی. این دو قول ها. این آقا میخواد بگه چون که درباره مشتق دو قوله که آیا حقیقت است در متلبس و مجاز است در غیر، یا مشترک معنویه. خب مشترک معنوی غلبه داره بر حقیقت و مجاز. ما میایم چیکار میکنیم؟ میایم میگیم مشتق وضع شده برای قدر جامع که هم در متلبس حقیقت باشه و هم در منقضا. چرا؟ بر این که مشترک معنوی غلبه وجودش بیشتر از حقیقت و مجازه. ایشو میفرماد اینم ممنوعه. صغرن و کبرن اینو قبول نداری. اولا کی گفت؟ صغرا رو من میکنی. کی گفته مشترک معنوی افرادش در خارج بیشتر از حقیقت و مجازه؟ و ثانیاً کبرا رو من میکنی. حالا برفردم غلبه با مشترک معنوی باشه، کی گفت مشترک معنوی رجحان داره بر حقیقت و مجاز؟ خلاصه این که ما اصل لفظی نداریم، همونطوری که در مورد نیت که آیا جزء نمازه یا شرط نمازه یک اصلی نداریم که بیاد معین کنه که آیا نیت شرط یا جزئه، اینجا هم یک اصلی نداریم که بیاد معین کنه که مشتق حقیقت است در خصوص متلبس یا اعم است از متلبس و منقضا. پس اصل لفظی نداریم. اصل عملی چی داریم؟ اصل عملی داریم، مواردش هم فرق میکنه. گاهی اصل عملیمون اصالت البراءه است و گاهی هم استصحابه. عنایت بفرمایید. یا آقا درست 180 درجه دارین اشتباه میکنین. من روز اول عقیده ایشونو گفتم. عنایت بفرمایید آقا، امروز هم دوباره عرض میکنین 180 درجه دارین اشتباه میکنین. آقای آخوند از کسایی است که میگه حقیقت است در خصوص متلبس بالفعل. از کنم میخونین. من روز اولم که میخواستیم تنبیه رو شروع کنیم این مذهب ایشونو گفتم، امروز هم دوباره تصریح میکنین. عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد و اما اصل عملی. یه آقای از علما بوده، گاهی بعد یه بیماری ها هست، یه عارض انسان که میشه، این آقا کاملا همه معلوماتش از دست میده، یعنی این آقای عالم میشه جاهل. یه عالمی ما داشتیم از علمای طراز اولم بوده، مبتلا به یک بیماری شده، تمام معلوماتش از دست داده، این قضا انه المبدأ. عالم بوده، مبدا علم دیگه. این آقا سال گذشته از علما بود، این قضا در اثر اون مرض، این قضا انه المبدا، دیگه فعلا عالم نیست، جاهله. خب از اون ور مولای من گفته اکرم العلماء. این اکرم العلماء رو کی گفته؟ بعد از انقضاء مبدا او، یعنی بعد از این که اون آقا علمشو از دست میده، مشتق مبدعش در حق او منقضی میشه، مولا دستور داده اکرم العلماء. خب حالا من علماء مشتق دیگه، اگر گفتیم مشتق حقیقت است در خصوص متلبس بالفعل که اون آقا اکرامش واجب نیست، یقینا اگر بگیم اعم است از بالفعل و منقضا، اون آقا اکرامش واجبه. چرا؟ چون اونم یه موقعی عالم بوده. اکرم العلماء اگر گفتیم مشتق حقیقت است در اعم از متلبس و منقضا، این آقا اکرامش واجب. حالا نمیدونیم آیا مشتق حقیقت است در خصوص متلبس که یقینا اکرام اون آقا واجب نباشه، یا اعم است از متلبس و منقضا تا یقینا اکرامش واجب باشه. نمیدونیم اون جوره یا اون جوره، میشه شک در تکلیف اصالت البراءه، شک در تکلیف دیگه. اگر حقیقت بود در خصوص متلبس، یقین داشتیم اکرامش واجب نی، چون متلبس نی، این قضا. اگر یقین داشتیم که عمه، یقیناً اکرامش واجبه. علما هم شامل علمای فعلی میشه، هم علمایی که قبلا از علما بودن. اما نمیدونم من که آیا مشتق حقیقت در اینه تا اکرامش واجب نباشه، یا حقیقت در اینه تا اکرامش واجب باشه. شک در تکلیفه. نمیدونم اون آقا الاخره اکرامش واجبه یا نه. اصالت البراءه، این همه جا که انسان شک در تکلیف میکنه اصالت البراءه جاری میکنه. این مال اینجا، این در اینجا قبل از ایجاب اکرام منقضی شده مبدأ. حالا اگر نه بعد از ایجاب اکرام منقضی بشه، یعنی آقا از علماست، مولان به من گفته اکرم العلماء، این آقا هم مشمول این وجوب اکرامه، ولی امروز یه دفعه معلوماتش از دست داد شد جاهل. اون قبلی چی بود؟ اون جا قبلی قبل از ایجاب انقضا شده بود، در اینجا بعد از ایجاب، یعنی اکرم العلماء واجب شد، مولا به من اکرام العلماء رو واجب کرد، این آقا هم مشمول این وجوب بود چون جزء علما بود، ولی بعد از این ایجاب اکرام این آقا معلوماتش از دست داد شد جاهه. حالا چی کار بکنیم؟ اگر بگیم مشتق حقیقت است در خصوص متلبس بالفعل اکرامش واجب نیست چون منقضی شده، اگر بگیم اعم یقینا واجبه، نمیدونم اونجوره یا اونجوره استصحاب، میگیم آقا تا دیرو اکرامش واجب بود چون قبل از این بعد از ایجاب اکرام انقضا شد ازش اون مبدأ. الان نمیدونم اون جوره تا اکرامش واجب باشه، این جوره تا اکرامش واجب نشه استصحاب جاری کن، بگو تا دیروز که این آقا واجب الاکرام بود چون از علما بود، مولام که گفته بود اکرم العلماء، بعد از این ایجاب اکرام علما این علمیتش رو از دست داد. اینجا نمیدونیم آیا وجوب داره یا نداره استصحاب کن. پس نتیجه چی شد آقا؟ در بحث مشتق که نمیدانیم حقیقت است در خصوص متلبس یا اعم است از متلبس و منقضا، اصل لفظی جاری نی، نداریم اصل لفظی، ولی اصل عملی داریم که بعضی از جاها براءت و بعضی از جاها استصحاب. عنایت بفرمایید. نخه نه دیگه، همین آدمی دیگه، این آقا عجب از علما بود، همین آدم از علما بود، همین آقا علمیت شد دست داده، موضوع عوض نشده، صفتش عوض شده، مخصوصا که دیگه در باب استصحاب بناس مداقات عقلیه بره کنار، مسامحات عرفیه بیاد جلو. مثل همون آب کری که همیشه مثال میزنیم، یا آب کر داریم یه قاشق روش بر میداریم، شک میکنیم از کریت افتاده یا نه، با دقت عقلی حساب کنیم موضوع عوض شده، ولی عرف میگه نه بابا همین آب کر بوده الانم کره. همین آقا دیرو واجب الاکرام بود که از علما بود، امرو علمیتش از دست داده، همین آقا که دیروز اکرامش واجب بود الانم اکرامش واجبه. لذا می فرماد و عمل اصل العملی، اصل لفظی عقلایی که نداشتیم، اصل عملی داریم و یختلف و فی الموارد، مواردش هم مختلفه، گاهی اصل عملیمون اصالت البراءه است، گاهی هم استصحابه. فاصالت البراءه فی مثل اکرم کل عالم، عالم مشتق دیگه، خب این عالم مشتق یقتضی، مولا گفته اکرم کل عالم، این اقتضا میکنه که واجب نباشد اکرام من قضا عنه المبدأ قبل الایجاب، یعنی مولا قبل از اینکه ایجاب اکرام بکنون عالمیتش از بین رفته، یه وقت هست بعد از ایجاب عالمیتش رو از دست میده، اونجا جای استصحابه، نه قبل از این که ایجاب اکرم العلماء بیاد اون علمیتش رو از دست داد. حالا نمیدانیم این عالم که مشتقه، اگه حقیقت باشه در خصوص متلبس یقینا اکرامش واجب نی چون قبل از ایجاب علمیت رو از دست داد. اگر گفتیم اعم من قضا را میگیره، خب این آقا قبلا از علما بوده اکرامش واجبه. حالا نمیدونیم این جوره یا اون جوره، آیا اون طوره تا واجب نباشه، این طوره تا واجب باشه میشه شک در تکلیف اصالت البراءه. ببینی قبل الایجاب یعنی انقضاء مبدأ، عالم مشتق مبدأش چیه؟ علمه. اگر این مبدأ منقضی شد قبل از ایجاب، اینجا اصالت البراءه جاری کن و بگو اکرامش واجب نی. و اما استصحابش چی؟ قضیت الاستصحاب، اما مقتضی الاستصحاب وجوبه، وجوب اکرام لوکان الایجاب قبل الانقضاء، یعنی آقا از علما بود، مولام که گفت اکرم العلماء شامل این آقا شد، بعد از این که اکرم شامل شد، شد واجب الاکرام، حالا علمیتش از دست داد. باید اینجا هم همینجور، اگر گفتیم مشتق حقیقت است در خصوص متلبس، اکرامش واجب نی، چون الان متلبس نی. اگه گفتیم اعم، اکرامش واجب، حالا نمیدونیم. اون طوره تا واجب نباشه، این طوره تا واجب باشه استحساب کن، بگو تا دیروز که اکرامش واجب بود، چون بعد از انقضا این ایجاب آمد، یعنی وقتی که ایجاب آمد هنوز منقضی نشده بود، این از علما بود، مشمول وجوب اکرام شد، حالا بعد از ایجاب اکرام این طور شده، اینجا استحساب جاری کن، لوکان ال ایجاب قبل ال انقضا. خب ششت تنبیهمون تموم شد. اذا عرفت ما تلونا علیک، حالا که دانست اینایی که ما تلاوت کردیم، یعنی این تنبیهاتی که برای شما گفتیم، فعلا ایشون میخواد بگه آقا در بین قدما این بحث دو قولی بوده، آیا مشتق حقیقت است در خصوص متلبس بلفه، یا اعم است از متلبس و منقضا، همین دو قول بوده، ولی رفته رفته هی متأخرین یه چیزایی بهش اضافه کردن، به شش قول رسیده. جلد اول قوانین صفحه 76 رو مراجعه بکنید، مرحوم میرزای قمی تمام اقوال در مسئله رو گفته. ایشون بفرماد اصل مسئله دو قولیه، این 4-5 قولی که اضافه شده مال شاخ و برگ گایش که آقایون دادن، هر کی اومده برای خودش تفصیلی داده شده یه قول. مثلا فاضل‌تونی چی کار کرده بود نظرتونه؟ فاضل‌تونی گفته بود مبدأ مشتقات دو جوره، فعلی، فعلیش مثل قیام و قعود، اکل و شرب، اینا مبدعاش فعلیه، اما حرفه و صنعت و قوه و ملکه اینا مبداش فعلی نی، شعنیه. خب اومد چی گفت؟ گفت اون مشتقاتی که مبدعش فعلیه اون از نزا خارجه، یعنی حقیقت هست در خصوص متلبس بالفعل، اما اگر مشتق حرفه و صنعت باشه، اگر قوه و ملکه باشه، اون داخل در نزا. ببین شد یه قول، یعنی یه قول شده این، با حالی که اونا این نمیگفتن دیگه، این تفصیلا رو ایشون داده، ایشون اومده بین مبدأ مشتقات فرق گذاشته، آمده خیال کرده چون مبدأ مشتقات دو جوره، فعل و فعلی، گفته اونش محل نزاعه، اونش از محل نزاع خارجه، یه قول شده. تفتازانی آمده گفته مشتق اگر مسندان الیه باشه، این اعم است از متلبس بالفعل و منقضا، اما اگه مسند باشه، نه خیر، اون خصوص متلبس بالفعله. مثلا مثالم اینو زده، از سارق و از سارقه مشتق دیگه، از سارق و از سارقه فقط او ایدیه هما، گفته اینجا مشتق مسند و الی شده، مبتداست دیگه، از سارق و از سارقه، اینجا مشتق ما مسند و الیه، مبتدا شده، اقتبو خبرشه، میگه این مشتق ما اعمه. اگر ثمرش چی میشه؟ اگر یه نفر 50 سال پیش سرقت کرد، الان گرفتیمش، دستشو باید ببریم. چرا؟ از سارق اعمه، چون اینجا مسندان الی شده، مشتق اگر مسندان الی بشه، حقیقت هست در اعم از متلبس بالفعل و من قضا عنه المبدأ، ولو الان دزدی نکرده، متدین هم هست، آدم خوبی شده، ولی 50 سال پیش که دزدی کرده، ما باید دستشو ببریم. چرا؟ برای اینکه سارق صد میکنه. اما اگر مشتق مسند شد، زیدون زاربون، اینجا مشتقمون چیه؟ مسنده، زید مبتدا، زارب خبرش، در اینجا اگر گفتیم زیدون زارب، این زارب حقیقت است در خصوص متلب، ببین این هم شد یه قول. خلاصه ایشون میگه اصل مسئله دو قولیه، ولی این آقایون هر کدوم برای خودشون یه شاخ و برگی اضافه کردن، 4 تا قول اضافه شده، نتیجتا شده 6 تا قول. آقا میرسیم، هی شما لاینالوری میگی، شما کفایه رو خوندی، اون استدلال لاینالانه دست در ذهنتونه، اونو بعدن میخونی. جزء ادله که آیا حقیقت است در خصوص متلبس یا اعمس از متلبس و منقضا، جزء ادله میگیم، ما فعلا اون ادله ذکر نکردیم، داریم میخوام بگیم چرا این قول پیدا شده، داریم اینو میگیم. اصل مسئله دو قولی بوده بین قدما، با این شاخ و برگایی که اضافه کردن، 4-5 تا قولم اضافه شده. خب ما این جوابو در تنبیه چهارم دادیم به آقای فاضل‌تونی، گفتیم چی آقا؟ اختلاف مبادی مشتقات باعث اختلاف مدلول مشتق نمیشه،
مدلول مشتق که با مبادی مختلف نمیشه. خب بله، مبدع آکل و شارب و قائم و قاعد مبدعش فعلیه، اما مجتهد و تاجر و خیاطت و اینایی که گفتیم اونا مبدع شأنیه. اختلاف مبادی لا یوجب اختلاف مدلول در مشتق. اینها همه چیزهایی است که یا این دومی که مثال زدیم این از عوارضه. خب مشتق در اینجا شده مسند الی، در اون مثال شده مسند. ایشون میفرماد اینها هیچ باعث نمیشه که انسان در مدلول مشتق بگه خصوصیتی پیدا میشه. اعلم ان الاقوال فی المساله و این کسرت، 6 تا 7 قوله از کدام قوانی، جلد اول صفحه 76 ببینید. ایشون خیلی چیزا گفته. مبدا اگه سیال باشه مثلا تکلم، حرکت، فرق داره که مبدا اگه ثابت باشه مثل قطع ثابته دیگه، قطع الان که شد تموم شد دیگه، اما بعضی از مبدع ها سیالن، مثل حرکت کردن، مثل صحبت کردن. اومده گفته اینها رو همه رو فرق گذاشتن. ایشون میفرماد اقوال در مسئله ولو 5-6 تا الا انها، ولی این اقوال حدثت بین المتأخرین، و الا از اول چی بوده؟ بعد ما کانت ذات قولین، از اول دو قولی بوده بین قدما، این بعدها اضافه شده. چرا اضافه شده؟ لعجله. این لعجله علت حدثته. چرا اقوال دیگه هم پیدا شده؟ به خاطر اینکه توهم شده که مشتق مختلف میشه به اختلاف مبادیش در معنا. یعنی مبادیش اگر فعلی باشه حقیقت است در خصوص متلبس بالفعل، اما اگر شأنی باشه اعمه، که همون حرف فاضل تونیه که ما قبلا خوندیم. خب ایشون میفرماد این آقا یکی از متوهما، آقای فاضل تونیه، توهم کرده که به اختلاف مبادی مشتق در معنا خود مشتق مختلف میشه، مدلول مشتق مختلف میشه. و حالا اینکه قد مرت اونجا گفتیم اختلاف مبادی مشتق باعث اختلاف مدلول مشتق نمیشه، او به تفاوته، حتی به اون به اختلافه. یعنی یکی دیگه، این دیگری مال تفتازانیه، این خیال کرده به تفاوت ما یعتری این من الاحوال بیان اون ماست. اون آقا خیال کرده بود به اختلاف مبادی مشتق مختلف میشه، این آقای تفتازانی خیال کرده به تفاوت احوال مشتق مختلف میشه. احوال کدومه؟ یعنی مشتق بیاد مسند الی واقع بشه اونجور، اما اگر مسند واقع بشه اینجور. خب ببینید این قولا از اینجاها پیدا شده. و قد مرت الاشاره، و ما اینو قبلا یکاسه همه این متوهمی رو رد کردیم. چی گفتیم اونجا؟ گفتیم آقا اختلاف در مبادی مشتقا، اختلاف نحوه تلبسات مختلفه، احوالات مختلفه، اینا دلیل نمیشه که مدلول مشتق مختلف باشه. و قد مرت الاشارت الى، و قبلا در تنبیه چهارم و در خلال مطالب دیگه اشاره کردیم به این که انهو، یعنی اختلافا، این اختلاف در مبادی، اختلاف در احوال، لا یوجب تفاوت فی ما نحن فی، باعث تفاوت در ما نحن فی نمیشه. و یعتی لهو مزید و بیانن، بازم توضیح میدین در اثناء استدلال. ما که هنو استدلال شروع نکردیم، ولی در اثناء استدلال باز به این مطلب اشاره میکنیم که آقا با اختلاف مبادی، با اختلاف احوال، مشتق مدلولش عوض نمیشه. مشتق اختلافه که آیا حقیقت است در خصوص متلبس یا اعم است از متلبس و منقضا، این عوض نمیشه. حالا ولو اینکه مسند الی واقع بشه، ولو اینکه مسند واقع بشه در اثنای استدلال الا ما هو المختار، اون موقعی که میخوایم استدلال کنیم و مختارمون رو بیان کنیم، اون موقع برای شما توضیح میدیم. حالا مختار ما چی هست؟ هو به مختار برمیگرده. این که الان میخوام بخونی من روز اول عرض کردم، مختار ایشون رو من روز اول عرض کردم، و او و هو اعتبار و تلبس فلحال، الافلام الحال عوض از مدافع الیه، یعنی فی حال الجرگ. همه مصیبت ها سر این کلمه بودا. آقای صاحب فصول خیال میکرد این حال تلبسه، یعنی حال زمان حاضره. ما گفتیم نه، حال تلبسه. اگر در زمان جرگ تلبس بود، ما به این مشتق میگیم حقیقت. ولو کانه، این ولو کانه رو تو درس یکی دو رو قبل داشتیم، ولو کانه فلموزی یه اول استقبال، یه بلجمله‌ای داشتیم دو سه روز قبل. ایشون میفرماد به لحاظ تلبس، ولو این که اون تلبس در موزی باشه. خلاصه اگر تلبس با جرگ یک زمان بودن، زمان حال یعنی زمان جرگ با زمان تلبس یکی باشه، در اینجا حقیقته. من دوباره توضیح بدم که اشکال ایشون هم برطرف بشه. عنایت بکنید آقا، اگر کسی فردا میخواد بزنه، یقینا من الان بهش بگم ظارب، همه میگن مجازه. فردا میخواد بزنه، فرده میخواد متلبسه به ظرف بشه، من به اعتبار تلبس ظرف فردا امروز جری بکنم، یعنی بگم یه آقا زیدون زد. این همه میگن، همه میگن مجازه، یعنی مشتق در ما سیعتی یقینا مجازه. به چنین آدمی حقیقتا آدم نمیتونه بگه ظارب، حالا مجازن بگو. ولی کسی که فردا بناس متلبسه به ضرب بشه، من امروز بیام جرگ بکنم یعنی ظاربون رو حمل بکنم، همه میگن مجازه، هیچ محل خلافم نی. این یه جا، یه جا دیگه هم محل خلاف نی. کجا؟ اونجایی که زمان تلبس و جرگ بالفعله، یعنی زمانها یکیه، اینجا همه میگن حقیقته. پس ببینید دو تا اجماع داریم ها. یعنی اجماعی اولینه که تلبس آینده اگر میزان باشه همه میگن مجازه، اما اگه تلبس بالفعل بود یعنی در زمان جری بود، همه میگن حقیقته. ببینید دو تا همه داریم، یعنی دو تا اتفاق داریم، هیچ کس نزا. پس نزا کجاست؟ در من قضا. دیروز این آقا ظارب بوده، بله از کدیم همین بله کانه عبارت برای همین من خوندم. ببینید آقا مثالی که داشتیم، کان از زیدون زاربن امسه، ما گفتیم حقیقته. چرا؟ برای این که زمان جری و زمان تلبس هر دو گذشته. ما دنبال حال آینده نیستیم، ما دنبال این هستیم ببینیم تلبس کجاست. اگر تلبس همراه جری بود، اونجا حقیقت ولو منقضی باشه. لذا ایشون فرمود اتفقا که کان از زیدون زاربن امسه، همه میگن حقیقته. چرا؟ برای این که ببینید یعنی زمان امسه هم ظرف است برای جرگ و هم ظرف است برای تلبس. خلاصه این دوتا باید پلو هم باشن. اگر پلو هم باشن، چه ماضی چه مضارعه، اون مجازه یعنی حقیقته. پس عنایت کنین دوباره دو قول اتفاقی رو بگیم که قول ایشون روشن بشه. پس اگر کسی در آینده میخواد متلبسه به ظرف بشه، الان بهش بگی ظارب، همه میگن مجازه، حقیقت نیست. اگر کسی همین الان در زمان جر متلبسه به ضربه، بهش بگی ضارب، همه میگن حقیقته. پس دو تا اتفاق داریم که هیچ اختلافی نی. فاختلاف مال کجاست؟ منقضا عنه المبدا، دیروز ضارب بوده، امروز به اعتبار ضاربیت دیروز امروز میخوایم بگیم ضاربه. این اختلافه. یعنی الان زیدی بوده که دیروز ضارب بوده، ولی انقضا عنه الضرب، حالا من میخوام الان جری بکنم، یعنی بگم این آقایی که دیروز ضارب بوده بگم الان ضاربه. این اختلافه که آیا ملحق به اونه یا ملحق به اونه، یعنی ملحق به اون ماسیعتیه که بشه مجاز، یا ملحق به اون متلبس بالفعل که بشه حقیقت. ایشون عقیدش اینه که ملحق به متلبس بالفعله، یعنی ایشون عقیدش اینه که مشتق حقیقت است در خصوص متلبس بالفعل، یعنی یه مایعتی باشه مجازه، منقضان باشه مجازه. و حالی که دیگران میگن چی؟ میگن اگه مایعتی باشه مجازه، اگه منقضا باشه حقیقت. ایشون میگه نه، حقیقت یه جاز. کجا؟ مشتق حقیقت است در خصوص متلبس بالفعل، و الا اگر متلبس مال زمان آینده باشه یا متلبس مال زمان گذشته باشه، ایشون هر دوی اینا رو مجاز میدونه، یک جا رو ایشون حقیقت میدونه. لذا همین دیگه ایشون گفت اذا کان قرین هستن، خوندیم پیرو، اگر این امسه و این قدن رو قرینه گرفتیم، گفتیم قرینه است برای این که جری و تلبس هر دو مال گذشته است. امسه اگر، نمیگیم حتما، اگر گفتیم امسه قرینه است هم برای این که زمان جری گذشته بوده هم تلبس، اون قدن هم قرینه باشه برای این که جری و تلبس هر دو مال آینده. و الهی کسی بگه نه ما نمیدونیم، خب مطلبی دیگر، به شرط این که، لذا این عبارت ایشون دیرو گفتن که جلو جلو جب... بله بخو و اعتبار و تلبس فلحال. ایشون میفرماد مختار ما چیه؟ مختار ما اینه تلبس فی حال الجرگ. این الحال دقت داشته باشین، الافلامش عبد از مدافع لگه، یعنی تلبس در زمان جری. اگر در زمان جری و هم تلبس بود ولو ماضی هم بود، ما اونجا رو حقیقت میدونیم. و این حرف ما تنها نی وفاقا لمتأخر الاصحاب، اصحاب یعنی اصحاب امامیه، تو خودمونم علمای امامیه همین عقیده رو دارن، تو سنی ها هم اشاعره، یعنی علمای خودمون و اشاعره هم در این مطلب موافقن که فقط حقیقت مال کجاست؟ اونجایی که زمان جری و تلبس یکی باشه، بالفعل باشه، خلافاً لمتقدمیهم، خلافاً لقدمای اصحاب خودمون و خلافاً لقدمای اشاعره و خلافاً لمعتزله. یعنی اینا میگن نه، اینها میگن اگر که من قضا انه المبدا هم که باشه، اونجا هم به معنای حقیقت، ولی ما نه، ما تبعاً لعلمای خودمون و طبعا لعشائره از عامه عقیدمون اینه که مشتق حقیقت است در خصوص متلبس بالفعل، یعنی حقیقت است در اون جایی که تلبس و جری در یک زمان بشه. اگر جری و تلبس از هم جدا بشه مجازه، منتها یه مجازش همه قبول دارن، یه مجازش هم ما معتقدیم. و یدل علیه، میخوام شروع کنیم به چی؟ یدل علی مختار. از اینجا شروع میشه. روز اول من عرض کردیم این شش تا تنبیه که شروع میشه، چون دو قول شد دیگه، اون اقوالی که در وسط رد کردیم همه رو، دو قول داریم. آیا مشتق حقیقت است در خصوص متلبس بالفعل یا اعم است از متلبس و منقضی؟ ما عقیدن اونه که در خصوص متلبس، ادلمونی میگیم، دو تا سه تا دلیلشون نقل میکنه، بعد دلیل ها اشکال بهش وارد میشه، بعد دلیل های اونا رو نقل میکنه. من قصد داشتم آقا هفته آیندم دو سه روز بخونیم، ولی دیدم دو سه روز بخونیم این ادله رو، این ادله اشکالاتی داره، وقت اشکالاتش رو بخوایم بعدم بگیم دوباره بعد این ادله رو بخونیم. لذا بعد یه دفعه هم پیشنهاد کردن که آقا امروز تعطیل بکنیم، از کردن مجبوریه با تحمیلیه، و الا سلیقه من و رفقا میدونن چند روز داریم تا محرم، ما تا دو روز به محرم قاعدتا بعد بخونیم. اما عرض کردم یدلو سر مطلبه، یعنی اگر یه مطلبی هم بود که دلیل تمام بود میخوندیم، اما این یدلویی که دو تا سه تا دلیلشو میاره یه ایرادایی بهش وارده، ما برفرضمه که دو جلسه بخونیم، اون فقط یدلو رو میخونیم، ایراداش میمونه. ایراداشو که بخوام بگیم دوباره بعد یدلو رو بگیم. لذا ان شاءالله شنبه 16 محرم اگر زنده بودیم.